أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انتقني بالهدى والهمن التقوى ووفقني التي هي أزكى واستعمل لي بما هو أرزى. در جزء 27 قرآن کریم به سوره مبارکه قمر رسیدیم. درس 146 دوم قسمت سوره مبارکه قمر رو دنبال میکنیم، آیه 9 تا آیه 22.
قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون واستجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
اللهم صل على محمد وعلى محمد. خب ترجمه آیات تقریبا معلومه، خیلی ما معطل نمیشیم، که بحث تکذیب قوم نوحه. قوم نوح اومدن در حقیقت بنده ما رو که همون حضرت نوح علی نبی نوالی علیه السلام تکذیب کردن. چی گفتن؟ گفتن مجنونه و از دو جره و اومدن او رو بازش داشتن از رسالتش، نذاشتن کارش انجام بده. از دو جره در حقیقت فعل مجهوله که لارجش بحث میکنه. خب وقتی نوح اینجور تکذیب شد و نسبت مجنونم بهش دادن رو بعدم دیگه مانع کاملش شدند، فدعا ربه، پروردگار صدا زد انی مغلوب، خدای من به هر حال مغلوب قوم این طغیانگر شدم، یعنی اینا بر من غالب شدند. حالا مغلوب در اینجا ببینم شکست خورده، یعنی من در ایفا اون رسالتای خودم که قبول اینها رو مثلا هدایت کنم بیارم اینا خیلی موفق نبودم، عملا با به هر حال بیش از هزار خورده سال نبوت و در حقیقت رسالت و پیامبری تعداد انگشت شمار در حقیقت طرفدار بده کردن، این نشون میده که عملا موفق نبوده، با اینکه تلاش نوح فوق العاده خستگی ناپذیر بوده و اینا. برای من موفق نبودم، پیروز نبودم، فانتاسر، انتقام من از اینا بگیر، دیگه نفرینشون کرد. انتصار حالا بیشتر میخونیم، یکی از معانیش همون انتقامه. ففتحنا، بعد ما عذاب شروع کردیم، این فانتاسر گفت ما فتحنا ابواب السما به ما این منهمر، ما گشودیم ابواب آسمان ها رو به یه آبی که منهمر بود، این آب خیلی جوشان بود، یعنی آبی که شدت به شدت میریخت، منهمر آبی که به شدت میریزه، نهر بر وضع صبر ریششه. و فجرنا الارض عیونا، از آسمان که ریختیم شدید، از زمینم چشمه ها رو جوشان کردیم و اینا، جوری شد که فلتق الماء على امر قد قدر، آب آسمان و زمین به هم ملاقات کردند، یعنی آبی که از بالا اومد، آبی که از چشمه اومد بالا، حساب کن شما یه خورده آب از بالا تون میاد اینجا همین سیل را میفته و میکنه و میبره و میزنه و اینها. تازه اون چی که میگن سیلاب اینا نیست که چیز میشه، آبی که میاد چندین برابر چیزی که شما این چند روزه دیدید، بارانی که یه لحظه زیرش میرفتی تمام بدن خیس میشد، چندین برابر تندتره، بارانهای سیلاسای مناطق استوایی و اینا خیلی از اینا تندتر، که یک ساعتش میتونه سیلابای سنگین را بندازه. حالا حساب کن چشمه‌های پایین رو از پایین هم اینا بجوشه بالا. چی دیگه، اصلا کره زمین رو شاید به اندازه 40 50 متر آب میگیره. همینطوره. فلتقل ما آبا بالا پایین با هم چیز کردن، انتقا کردن، علا امرن قد قدر، بر یه چیزی که مقدر شده بود. ما تصمیم گرفته بودیم که اینا را این وسط بین دو آب غرق کنیم و همشون خفه کنیم تو آب. اینقدر اینا پیامبر ما را اذیت کردن. خب حضرت نوبت چی میشد با طرفداراش اینا؟ و حمل الله علا ذات الواخین و دو سر. چیزی که اونا را مصوم میداره از آب کشتیه. کشتی رو ما دادیم بهشون که دارای چوبهایی بود و اینا و دو سر میخوایی داشت، تختها میخوایی اینا سوار اون کردی که تجری به اعیان اینا، جلو چشم ما حرکت میکرد، یعنی پیش خودمون بود، ما با تمام تمام مراقبشون بودیم و اینا. کشتی هم تو اون آب مواج بالا و پایین مرمیس بتونه طاقت بیاره، ولی تجری به اعیان اینا، جلو چشم خودمون بود، ما خودمون هواش داشتیم. خب جزاءً لمن کان کفر، این پاداش نوحی بود که مورد در واقع ناسپاسی واقع شده بود، بهش کفر ورزیده شده بود. کفر فعل مجهول دیگه، نایفالش رو نوح بگیریم. این در واقع آدمی که استقامت کنه وایس حق بگه و اینجور مورد چی بشه، با خود اون چیزش میکنیم، هواشو داریم، تجربه عیان نا. کفر یعنی مورد انکار واقع شده بود، بهش کفر ورزیده شده بود. ولقد ترکناها، خب حالا که آب خوابید و اینا، کشتی رو چیکار کردید؟ ترکناها، ما کشتی رو گذاشتیم بمونه. آیتن به عنوان آیه و نشانه که الان هم هست، کشتی نوح همکنون هم به عنوان آیه موجوده. فهل من مدکر، آیا یه متذکری وجود کسی هست که پند بگیره؟ فکیف کان عذابی و نذر، پس چگونه است این عذاب من؟ و نوذر، نوذره یعنی نوذری، چگونه است این عذاب من و هشدارهایم. نوذر هم معنی مستری داره، هم جمعه به معنی هشدارها. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ما قرآن رو آسون کردیم، تیسیر کردیم قرآن رو برای پند گرفتن. آیا پند گیرنده‌ای هست؟ مدکر همون ذکره باب افتعال دیگه، افتعال یفتعال افتعال اذ تکره، ته تجربه دال میشه میشه اذ دکره، زال که خفیف ضعیفتره در دال ادغام میشه، اذ دکره میشه اد دکره. فکذبت خب تموم شد این دیگه، دریق داستان نوح به اون طولانی و مفصلی که چند بار سوره نوح اینا خوندید، کوتاه اشاره کرد و بحثش جمع کرد. ببینید قصه در قرآن اصلا چیز نداره، خدا نمیخواد قصه بگه، میخواد نتیجه بگیره. دو تا کار اونا رو گفت، پیغمبر رو گفت چیکار کرد، بعد گفت خیلی خوب ما خودمون هواش داشتیم و اینا، کشتی هم گذاشتیم که آیه باشه، دیدید عذاب ما رو، حواستون بس، آسون کردیم قرآن، پند بگیرید، پند گرفتید. کذبت عادون فکیف کان عذابی و نذر، دیگه عاد که قوم حضرت هوده، این هم چیه؟ اینا هم بله، اینا هم تکذیب کردن پیغمبر ما رو. عذاب منو ببینید، انذارهای منو ببینید. انا ارسلنا علیهم ریحاً، اینا رو چی کار کردی؟ ریحاً سرسر، یک باد فوق العاده چی؟ سرسرا. سرسر اون بادی میگن که خیلی چیه؟ وحشتناکه، سرده، باد سرد وحشتناکه، بسیار تند. فی یوم نحسن مستمر، در روزی که شوم بود و خیلی طولانی بود. مستمر اون روز طولانی بود یا اون نحوستش طولانی بود؟ هر دو درسته. این مستمر هم میتونه صفت یوم باشه، هم میتونه صفت نحس باشه. روزی که طولانی بود و نحس بود، روز نحسی که اون نحوستش طولانی بود، مثلا یه روز بوده ولی ماها این نحوستش ادامه داشت. تنزع الناس کأنهم اعجاز نخل منقعر، خب این باد سرد تو وحشتناک و اینا چیکار میگرد؟ مردم از جا میکن، مثل اون که تنهای نخل ریشیکم بشن. این تنهای نخل میدونید که خیلی قویه، اینا رو کندنشون از زمین کار تقریبا ناشدنیه. کسایی که تو مناطق نخل ریز هستن میدونن مثلا یک چیزی در وسط نخل هست که خیلی مقاومه، بهش پنیر میگن. چی میگن اسمش؟ آره پنیر میگن. فروختن میشه نخلا رو وقتی دیگه خیلی پیر میشن دو قطع میکنن و اینا، اون مایه قوا میشه. میگه مثل نخلای بلند چی اینقدر با تند و سری بود، همه رو ریشی کندیم پرتاب کردیم. بعد آدم ها اینجوری شده، مردم مثل اون شدن منقعر. نخل در قد نخلهای ریشیکن شده، تنه های نخلهای ریشیکن شده. فکیف کان عذابی و نذر، ای کافران نگاه کنید عذاب من هشدارای من چگونه بود. داره به کفار زمان پیغمبر میگه، کفار تمام زمانهای بعد از پیامبر میگه ببینید با کفار با قوم عاد چه کردم من. لقد یسرنا القرآن لذکر فهل من مدکر، قرآن رو آسون کردیم، میشه پند بگیرید شما یا نه. خب این از لاقل در حد ترجمه که ما خیلی سریع عبور کنیم. اینا واژه فتحه، واژه فتح نکته خاصی نداره به نظر من، میتونیم مطالعه کنیم. باز کردن و گشودن، سوره سه تا معنا در قرآن داره، هم گشودن فتحنا علیهم ابواب کل شیء، همین که الان خوندیم بابهای هر چیزی رو باز کردیم. بیا منی باز یاری کردن پیروز، انا فتحنا لک فتح، یعنی گشایشه، ولی گشایشی که به طور طبیعی توی امری که آدم گیر کرده گوشش بیاد همون معنی پیروزیه، ما پیروز گریم تو را. داوری هم میاد، داوری هم گویا یه گوشش بین امر پیچیده بین دو نفر دیگه. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، همش بار میگرشی به هم باز کردن. افتح یعنی قضاوت کن، حکم کن، بگوشای بین ما اونها رو. یوم الفتح روز داوری میگن، خدا میاد قل یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم، سوره سجده. یوم الفتح هم روز قیامت، یکی از اسمهای قیامت یوم الفتح، روز گشودن، پرونده ها گشوده میشه، حساب کتاب ها باز میشه. روزی که فتح به معنی داوری باشه، روزی که داوری میشه بین انسان ها، گوش دارید، عقده های تو در توی روابط که بر اثر نزاعات و منافع شخصی پیچیده اینا گشوده میشه با اون داوری حقی که خدا میکنه. دیدی با یکی اختلاف داری، سالهاست اختلافتون حل نمیشه تا یکی قضاوت کنه حق رو. به بهلول گفتم بیا قاضی شو، گفت من احمقم قاضی شم. گفتم چرا؟ گفت یه جاهلی بین دو تا عالم، اون که میدونه با حق چقدرش با او، اونم که اطلاع داره، من بدبخت نمیدونم که بس بین دو من جاهل بین دو تا عالم حکم کنم و اینا. چه کاری آخه؟ برای شما عرض کنم که آدما خودشون میدونن چیه، نمیخوان حق را بپذیرن، عقده میشه. حالا اونجا دیگه گشوده میشه، اینا یوم الفتح، روز قیامت، روزی که این عقده، یعنی گره ها، عقده یعنی گره، عقد جمع میشه، گره هایی که تو روابطه به خاطر منافع و به خاطر، برای شما عرض کنم که به هر حال مجموعه خصلت‌های فردی آدم‌ها که منفعت طلبن این پیچیده میشه، اونجا دیگه باز میشه. اسم مفعولش هم داریم ما. حالا اگر فتح بره باب تفعیل، فتح و فتح و تفتیح، تفتیح برای مبالغه میاد، همین گشودن، گشودن قطعی حتمی زیاد. لا تو فتح لهم ابواب السماء، در آسمان به اینا گشوده نکن که نه نازل نشدن رحمته، این اصلا رحمت تو باز نکنی برای اینها. بعد مفتح یعنی گشوده شده، جنات عدن مفتحتن لهم الابواب، باقای همیشگی درهاش بر اونها گشوده است. باب استفال که بره بگید استفتح، استفتح و استفتاح، استفتاح طلب گشایشه، درخواست گشایشه. من قبلا یستفتحون لازم میشه این که بر کسانی که کفر زدن. بعد استفتاح رو به معنی طلب پیروزی هم گفتن، من نگفتیم فردی که از معناش پیروزیه ها، استفتاح تو ترجمه به معنی پیروزیه، طلب پیروزی، طلب فتح یعنی پیروزی. اذا جاء نصر الله و فتح، وقتی یاری خدا و پیروزی فرا برسد. پس فتح معنی لغوی گشایشه، تو جایی این گشایش مثلا در این گونه معنی پیروزی میده، چون نهایت گشایش در کار یه دین که بر دشمنشون غلبه کنن. فتاح هم صيغه مبالغه در اسم استاد هو الفتاح العلیم، که خیلی اسم راهگشایی است و اینا. آره کشاینده حاکم کسی که درهای رزق و رحمان داره به نام میگوشد. 18 تا مشتق اسمی و 20 تا مشتق فعلی داره. مجموع میشه چند تا؟ 38 تا. بریم به سراغ سیما هدایتی و اینها. خب در فصل اول گفتیم که لجاز مشرکین پذیرفتن قیامت اشاره شد و بس صورت چهرم رفت. این درس فصل دوم که آغاز میشه خودش در این بحث هلاکت دشمنان پیامبر در طول تاریخ پیامبران الهی نشانهای حقانیت و هشدارهای قرآن رو داره میگه و اینا. اینجا چند تا مطلب پشتمه. مطلب اولی که در اینجا وجود داره یادتون باشه، یعنی آیه 9 تا 46 این موضوعه. اینا دارید نمونه هایی از مقابله دشمنان پیامبران با پیامبران و هلاکتی که خدا نصیب دشمنان پیامبران میکنه. این بنونی فلسفه تاریخ مطرحه. اساساً خداوند در طول تاریخ رسمش بر اینه که چیکار کنه؟ که در مقابله جبهه حق و باطل که جبهه سومی وجود نداره. یادتون باشه هیچ جبهه سومی نیست. یا شما در جبهه حقی یا نیستی. اینکه یه خوردت اینجاست یه خوردت اونجاست، یه منافق حقیقتش کفره. منافق اعتقادی، منافق کارکرده، اون که در واقع به معنای خاص نفاق میگیم اینا، جبهه کفره. یه ظاهری در ایمان داره، یه رفت آمدی با حوزه ایمان داره، ولی حقیقتش اونجاست. بنابراین او جز جبهه کفر محسوب میشه. لذا خداوند خیلی وقتا از منافقین در جبهه کفار یاد میکنه، در جبهه مشرکین یاد میکنه، در جبهه اهل جهنم یاد میکنه. برای ما سه جا که بیشتر نداریم، یا بهشتی میشن آدم ها یا جهنمی میشن. بله بهشت مراتب داره، جهنم هم مراتب داره، ولی اصلش یا بهشته یا جهنمه. دو خطه در طول تا، یا حقه یا باطله. اینکه قسمتی از حق رو به شما دادن، قسمت این حق مثل آینه است که به زمین خورده است، شکسته شده است، صدها قطعه دارد، هر کسی قطعی از این آینه را گرفته است و فلان. گوش دادیم؟ این آدمای که خواهد نگاه های پلورالیستی داشته باشند و اینا همه را حق میدونن دیگه. خب میگن هر یه حسه ای از حق پیششه و اینا. آره مسیحیت، یهودیت، حتی بت پرستا، حتی این مکاتب جه، اینا یه بهرهایی از حق دارند و اینا. ما نمیگیم هرچی میگن باطله، این حرف رو نمیزنیم، ولی سرجم این مکتب حق یا باطل مهمه. قطعا معارفی که در مسیحیت وجود داره، آیاتی که در انجیل وجود داره، تعدادش قطعا تعریف نشده است. همون چیزی که در عیسی علیه السلام نازل شده، همون که قطعا هم تعدادش اضافاتی است که خودشون هم مدعی میگن هست، همجوریه. خب ما اون قسمتی که ما اتفاقا شرط ایمانمون ایمان به ما انزل من قبله، که کسی رو مؤمن کامل و حقیقی میدونیم که قبل از ایمان به رسول الله ایمان به رسول داشته باشه. والذین یؤمنون چی؟ به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک. ببین یعنی این تلازم و این اصلا ما جبهه رو در این تایید میکنیم. ما خط حق رو در طول تاریخ بهش مؤمنیم. ما یک گزینه، حالا ولی گزینه برتر از این حق رو فقط نمیگیم. پیامبر ما برترین پیامبر الهی است و حتما ما خطی که پیامبر تون خط واقع شده رو همش قبول داریم، چون جبهه جبهه حقه. ولی ادعی اومدن کلمه تو حق یراد و بلبا، اومدن از جبهه سوء استفاده کردن، اومدن چی کردن؟ اومدن باطل رو مخلوطش کردن. بله اونا مشکلاتیست که دیگه فتنه ایجاد میشه و تو فتنه باز خیلی هوشیارانه برخورد کرد که انسان دوچاره چی نشه. به هر حال شما یه کلمه بگم این دیگه اینو جمع کنم، خیلی نکته کلیدیه این. شما وقتی جبهه حق یا باطل هستی بس تمام قد در خدمت جبهه حق باشی، نباشی تو باطلی. آها ما کار سیاسی نمی کنیم. کار سیاسی معلوم نیست چیه اینا. تو یا میفهمی جبهه حق چیه، تشخیص دادی الان توشی یا نه. اگه نیستی که برو درست کن معلوم کن حق و باطل چیه. شبهه داریم شما، خب شبهه تو برو برطرف کن. اگر فهمیدی که این حقه و تو باس معلوم کنی، تو نمیتونی که بلا تکلیف باشی که. خب اگر فهمیدی این حقه، بلا من تو جبه خودی نمیگم، ممکن ما تو جبه سلیقه‌ای داشته باشیم، نه جبه مثلا استکبار با جمهوری اسلامی در کلان دارم میگم، اینو میگم حق و باطل این، حالا اینکه داخل خودمون یه چهار تا گروه داریم و چهار تا سلیقه داریم و اینا، اینا خیلی مهم نیست. البته سلیقه‌ای ممکنه با کفر تطبیق کنه و کفر مایل بهش باشه و مورد تایید کفر باشه، اینا رو بس خیلی به شدت پرهیز کرده ازش، خیلی بس مراقب بود که انسان داخل این جبهه نیفت، چون تایی نمیخوره اونجا. با سه لایه میبینه اینا خود امریکا هن. با سه لایه، آره دیگه، اون نفوذ جریانی که ازش قبلا صحبت کردیم همینه، اونو واسطه هایی دارند، از طریق رسانه ها واسطه هاشون میان با دو سه واسطه جریان در حقیقت در داخل کشور رهبری میکنن، دقیقا نمیتونه فرابون هم اصلا، همه جهان اینجوری هن. یوم اینه که سران اصلی این چیزها جاسوس در میان، جاسوس واقعی. برای شما از کنم الان بعضی محکومی که در زندان هستن از آدمای سرشناس جبهه اصلاحات، خب اینا چیه؟ اینا همینه دیگه، این تش یوم اینیم میاد. این مفهومش نیست که هر کی اونجا هست اینجوریه، نه، این جریان اقتضاعاتی داره دیگه. یکیش اینه که انسان وقتی خوشبین شد به غرب، خوشبین شد به امریکا و همه هویت حقیقتش رو در این تعامل دید، تش همین میشه، هم ذلت‌های غیر قابل جبرانی باید تحمل کنه و هم به جای خطرناکی میرسه، خودش نرسه اطرافیانش میرسند. اصلا ببینید، حالا شما جبهه حق رو وقتی تشخیص دادید و فهمیدید این حقه، پا این حق بس بیستی به قیمت از دست دادن جانت، مالت، فرزندت، همه چیزت. اینو میگن سیاست، اینو میگن سیاسی بودن. همونطور که پیغمبر ما و حضرت علی علیه السلام و تمام اهل بیت ما، ما منا الا مقتول و مسموم، همه ما شهید شدیم، یا ما رو کشتن یا مسموم کردن، یعنی بله این میشه. فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب سلام الله علیها، همه بزرگان از زن و مرد اهل بیت علیهم السلام و خاندان شریف و در طول تاریخ پیامبران الهی دقیقا همینجوری شدن. بنابراین از وظایف قطعی و حتمی ما فعالیت سیاسیه، حضور در صحنه سیاسته. آقا تو رو خدا، ما اصلا کاری به این کار ما نمیتونیم. نمیدونی برو بدون، شبه داری برو شبهتو برطرف کن، برو تشخیص بده. تو تلاش تو کردی، کوشش تو کردی، تو تشخیصت خدا تو سرت زد رفتی چی شد؟ جبهه باطل رو فکر کردی حقه، یا از این سلیقه هایی که به جبهه باطل می انجامه. ام نداره، اگه واقعا تحقیقت درست انجام دادی حجت داری پیش خدا، میگی من تلاشم کردم به این نتیجه رسیدم، نتیجه ممکنه غلط باشه و تلاشو در اون راه میکنی، ولی اگه دقت کنی، مخلص باشی، صاف باشی، زلال باشی، به از این شایبه های ویژه نداشته باشی و اینا، دنبال دنیا نباشی، دنبال موقعیت نباشی، از مسیر دین حرکت کرده باشی، با ضوابط و ملاک‌ها و شاخص‌های دینی ورود کنی، حتما حق واقعی رو، حقی که حقیقتاً اون حقه رو بهش دست میابی بدون تردید. ندارید؟ لذا ممکنه بعضی از علما هم دچار شبهه بشن، کج و کله بشن و اینا، این در وقت دادن تشنه بررسی میکنه میبینه مشکلاتی دارن، اینجوری میشه، یه جایی نقصایی دارن، ضعفایی دارن، ضعف اینجا خودشو نشون میده. بله، ضعف خودشو اونجا نشون میده. ببین امام رحمت الله علیه نماد حقانیته، خوب فهمید، خوب وایساد مقابل طاغوت، خوب این صلح را از جمهوری اسلامی کند، از ایران کند و جبهه استکبار، یعنی بزرگترین ضربه رو در قرن بیستم به جبهه استکبار و اسرائیل امام زده دیگه، حق دیگه، تمام قد وایساد. حالا بعضی همین امام رو الان منکرن، نشون میده اینا جبهشون جبهه کفره، رو موشک ها جمله امام زده میشه، این چیه الان؟ خب بله دیگه، وقتی جبهه عوض شد، وقتی خطکشی ها ضابط شاخص ها تغییر کرد، تشیم میشه، مشتدی؟ آدم سر از جایی در میاره که این یه تیکشه، یه تیکشه. وقتی قطعات پازل دیگر هم کنار هم میذاری میبینی که خیلی خطرناکه. بعد جوری اینا سر مردم کلا میذارن و مردم ساده لو اینا هم فهم میکنن که هر چی هم رهبری هشدار بده چی بده به هر حال مردم بس انتخاب کنن. این جمهوری اسلامی یکی از مردم سالاری دینی، یکی از مقوماتش مردم هم. شما بنز خودتون بسی چیکار کنید؟ تنویر افکار کنید، بنز خودتون بسی تلاش کنید. اون تشخیص که راجع به حقانیت چه به چیز میرسید در حال برای مردم بازگو کنید. خب حالا بریم سراغ آیاتی که داریم. اولین گروه که علت عذاب قوم نو، میگه قوم نو عذاب شدن. اول اینا چیکار کردن؟ کذبو، تکذیب کرد. کذبت قبلهم قوم نو، کلی میگه قبل از این قوم نو تکذیب کردن. بعد خواستر فکذبو عبدنا، دوتا کذبت و کذبو هر دوش بالا قوم نوه. اولی مؤنث اومد چون قوم میتونه مؤنث باشه، کذبت قبلهم قوما، قوما اسم جمع میتونه مفرد مؤنث براش اومده. به اعتبار قوم دلالت بر گروهی میکنه دیگه، لذا بعدی فکذبو ضمیر جمع بهشون برمیگرده، همون قوم نو. اینا تکذیب کردن، خاص‌تر میشه. اون مطلق تکذیب میگه، این تکذیب ویژه حضرت نوح رو میگه. عبدنا، عجب کار غلطی کردن اینا، بنده ما رو تکذیب کردن. خدا برای این که بگه این جفه ما بود و مال ما بود و اینا با ما مخالفت کردن، میگه نماد وجود ما در این عالم که بنده ما بود و اومد حرف ما رو زد، اون رو تکذیب کردن. عجب کاری کردن، در حقیقت تکذیب ما کردن، عبدنا رو تکذیب کردن. بعد نمیگه رسولنا، کسی که حرف ما رو برده، نه، کسی که تمام وجودش محوه در ما بود، عبد بود، عبد ما بود، هم حرفای ما رو برده بود، هم عمل کرده بود، هم محوه در ما بود. چی گفتن؟ یه چیزی گفتن، یه کاری کردن. قالو مجنون، گفتن این دیوانه جن زده است. مهمترین انگی که برای از چیز بزنن جنگ روانی، با یه سری تهمت ها از صحنه بیرونش میگن مجنونه. تا بگی مجنون تمام دیگه برش که دیوانه است، برش که دیدی دیگه الان هم همینجوریه. آقا راجعه آقا که دیوانه است، برش که اصلا تموم شد. اگه این شما قبول که مجنون تموم شد، در قدیم اینجوری بوده ببینه جن زده و فلان اینا، الان هم مجنون بگه من دیوانه و چی باشه تقریبا دیگه طرف میگه برش که دیگه گذشته. خب بحث بعدی اون اینجوری میگن، یعنی ازش عبور میکنن دیگه. خب این حرفش، قالو گفتن مجنون. حالا چی اقدام کردن؟ البته میگه اونا گفتن وز دو جره و اومدن منش کردن رسالتش. از دو جره مجهوله، کیا من کردن؟ زجر نی من، از دو جره باب افتعاله، از تجره میشه از دجره، مجهولش میشه از دو جره. نو من شده از رسالتش، خوب دقت کنید، کیا من کردن نور رو از رسالتش؟ همین قومش. ولی اینقدر پلید و کثیفن خدا دیستشو نیبر. تو هر روزم میگه قالو گفتن اینجوری، ولی میگه نوح عملا ازدو جره زجر. نگاه کن شعر واجره من کردن، ترد کردن با صدا و فریاده. ازدو جره مچولشه، باب افتال که ته دو نقطه باب افتال تایی دال شده. راندن با صدا رو میگن، مطلق راندن هم گفته شده. جالبه ببینید، مجهول آوردن فعل معلوم بیست و چند دلیل داره. یکیش جاییه که فاعل پلیده، اصلا اسمشو نمیخوام بیاریم. قتل الحسینو به کرب و بلا، معلومه قتل یزیدو حسین ابن علی علیه السلام به کرب و بلا، ولی یزید اونقدر کثیف و پلیده نمیخوام اسم این جنایتکار رو ببریم، میگیم قتل الحسینو. میدونیم فاعل کیه؟ یزیده. عمدن نمیاریم چون اسم اینجا هم همینطور. حالا یکی از ادله شما کنه دلائل متعدد، میگم بیست و چند دلیل داره. ما در کتاب صرف دوره عالی مفصل ادله مجهول بودن فعل چیز رو بردیم، در صرف متوسط هم اخیراً تو این چاپ جدیدش این کارو کرد. خب بهش گفتن آقا اگه دست برناری سنگسارت میکنیم، ما لنرجومن نکه، مال همین هست دیگه. 950 سال دین خدا رو تبلیغ کرد. دیگه مایوس شد، خدای منو چیکار کن؟ هدایت این قوم سرکش شدن، من مغلوب گشتم. ببینید خدا سنت الهیش این نیست که پیامبرش مغلوب بشن. لاغلبن انا و رسولی، حتما حتما من و پیامبرانم غالب هستیم. لاغلبن این که نوح میگه انی مغلوبون، خدا نمیگه تو مغلوبی، خود نوح، یعنی نوح از ذره بعد از 950 سال بلکه بیشتر. آقا شما اگه 50 سال یه چیزی داد بزنین همه بگید گوش نکنن، چه حسی به دست میده؟ احساس مغلوبیت داری، احساس میکنه موفق نبودی، چقدر گفتی. حالا حساب کن یه آدم 950 سال به تعبیر قرآن که حالا یه بخشی از نبوتشه که بعد حالا هزار و چند سال در قدمه بری، تعداد محدودی بیان طرفت، واقعا احساس شکست داری، احساس ناکامی و ناموفقیتی داری. اینا لذا فانتاسر رو میگه، میگه حالا دیگه انتقام منو بگیر از اینا، انتقام منو بگیر. سنت خدا در عذاب اقوام گناهکار و سرکش اینه که تا زمانی که امید به راحتون باشه بهشون مهلت میده، اما جایی برسه دیگه ببینه هیچ احتمالی وجود نداره عذابشو میفرسته. اونقدر اینا در حقیقت فساد توسعه میدن، فرزندانشون فاسد و بدکار میشن که دیگه هیچ راهی برای برگشت اونا وجود نداره. لذا وقتی از نو کاملا از ایمان اونا مایوس شد، از خدا خواست که بر اساس سنت خودش عمل کنه، یعنی به اونا دیگه مهلت نده. فانتاسر، انتقام بگیر از اینا، دیگه تمامه، بس هزار سال. حالا هزار سال رو ممکنه بگید عمر اون زمان خیلی طولانی بوده، ولی نه، چند نسل حضرت نوح توشون تبلیغ کرد. حالا اون دوران هم آدمی بودن 100-150 سال عمر کردن، 200 سال. این نبوده همشون عمر نوحی داشته باشن، نه، داره عمرها یه خورده طولانی تر بوده. به هر حال نوح تو چند نسل تبلیغ کرده، بعد اینا هم نسل به نسل توصیه میکنن که بچه هاشون ضد نوح بشن. تربیت ها تربیت ضد نوحی بوده. حتی همسرش دیگه، همسر نو نماد امرئ کافر است. پسرش هم که دیگه همون چیز، چند تا پسر داره دیگه، یکیشون گیری میشه. خب اما کیفیت عذاب این چجوری بوده؟ معلومه خدا وقتی بخواد عذاب رو وارد کنه، میاد با بارش باران از آسمان و جوشش چشما از زمین، سیلاب عظیمی را میندازه عالم آدم، فتنا ابواب السما. ببینید این که میگه گشودیم ابواب آسمان ها رو به ماء منهمر، به یه آبی که شدید و ریزانه، و عذابه. الزاماً گشودن آسمان ها و بارش سنگین معناش نعمت نیست، معناش لطف نیست. گاهی از اوقات ممکنه تجلی جلوه غضبیت حضرت حق باشه در عالم، همینطوره، چون که بر قوم چیز اینجوری شد. منهمر از همره، همره یعنی فروختن، اشک یا آب. دیدی بعضی اشکشون داره مشکشونه یهو میریزه، اصلا دیگه اصلا نمیشه جمعش کرد. و اینا منهمر اسم فاعل از انهماره، فروریختن شدید اشک یا آبه. دوشیدن پستان حیوانات رو تا آخرین قطره میگن انهمار بهش، انهمار مطابق همره. همر میگه مثلا آب ریختم، فن همره، پس آب فرو ریخت، آب فراوان فرو ریخت. بشتادی؟ یا دیگه عشق رو جاری کردم و عشقم جاری شد، اینجوری میشه. خب آب از آسمان داره میاد، منهمرم هست. منهمره یعنی چی؟ پی در پی شدیده. و فجردن ارده عیونا، چشمای زمینم گشودیم و اینا. فلتق الماء علی امر قد قدر، آبا با هم ملاقات کردن، آب آسمان با آب زمین با هم ملاقات کردن برای چیزی که مقدر شده بود. مقدر چی شده بود؟ که کفار همه چی غرق بشن. سیلاب عظیم شکل گرفت و در حقیقت همه رو در خودش غرق کرد. و حملناه علی ذات الواح و دسر، و ما حملناه. جالبه اصلا تو این آیات کاری به پیروان و همراهان حضرت نوح نداره، میگه ما. اول از خدا من نمیگه، اینجا میگه ما، یعنی به اشاره به ابزار و ادوات که توی عالم وجود داره. بارانی کشه، کشتی یکیشه، چوب یکیشه، اون میخ یکیشه. این ابزار هاست خداست برای که بتونه وسایل در حقیقت یاری خودش رو بنداش برسونه. اینا میگه من با همه در حقیقت چیزایی که در این عالم دارم من فعال شدم، حملنا، حمل کردیم ما هورا. خب همراهش هم بودن یقینا، چون در جاهای دیگه مفصل میفرماد که از هر حیوانی در حقیقت زوجی آوردیم، کلی حالا تعدادی لاغه طرفدار داشت، از خانوم ها، از آقایون، اینا همه سوار کشتی شده. ولی اینجا با تعبیر حملناهو نوح رو نماینده همه خوبا میدونه، وقتی ما رو بردیم اینا خوبا سوارن فعلا. بر کشتی که دارای تخته ها بود و دو سر ببینید دفع کردن شدیدی تو هم با قهره. دو سر جمع دساره، دسار به میخ میگن که کشتی رو محکم میکردن. میخ با ضربای شدید که برش وارد میشه در چوب فرو میره، ازش گفتن دسار. ببین شما میخو چیکار میکنی برای بره تو چوب؟ میزنی تو سرش محکم، دفع میکنی میخ رو با شدت و قهر. تو ببین دفع شدید تو هم با قهر میکوبی با تا این میخه فرو بره و بتونی سفت بشه. قدیم میخواد چوبی داشتی، میخواد آهنی داشتی، اقسام میخواد بودی دیگه. خب چی شو؟ میگه ما اینا رو بردیم، به هر حال سوار این کشتی کردیم. اینا کشتی داره چی کار میکنه؟ تجری اون کشتی، اون چیزی که داره الوا و دسوره، سفینه است اسمش، همون که ذات الوا مؤنثه، تجری به اعیان اینا، جلو چشم ما حرکت میکرد. جزاء لمن کان کفر، این پاداش کسیه که انکار شد. معلوم میشه آدمی که مورد انکار واقع میشه تو همین دنیا خدا بهش جزا میده، نجات، پیروزی، فتح، شادی. یقینا درست حالا اونا غرق میشن، اینا از یه جر محزون، از یه جر خوشحالن که قومی که این همه گفتیم قبول نکردن، خدا همین رو نابودشون کرد با اون فانتاسری که گفت. خدا اجابت کرد دیگه، فانتاسرشو انتقام میگیر دیگه، انتقام گرفت. میگه این جزای کسیست که کفر، انکار شد. انکار شدن خیلی جزا داره، چون طاقت میخواد هم تو انکار صبوری کنه. تو بیا بهترین حرفا رو داشته باشی، زیباترین کلام رو داشته باشی، کلام ناب خود خدا رو به مردم بگی، تکذیبت کنند، بگن تو دروغ میگی، هیچ حقیقت نداره، و این کار رو صدها سال ادامه بدی خیلی دشواره. میگه بابت انکاری که حضرت نو در این دنیا شد ما این جزا رو بهش دادیم. هزاران انسان غرق در آبند، نوح با همراهانش سوار بر کشتی نجاتند با آرامش کامل. و چند روز بعدش یک کشتی میاد آبها فروکش میکنه. خب دارید آیه شدیه ها، زیباترین آیه قرآن کریم از حیث بلاغی میان آیه است که راجع به همین فروکش کردن آب. قضی الامر، قیز چیز، قضی الامر داره چی؟ نه اون که میگه سوار شده اینا چیزه، به هر حال آب فروکش میکنه. آب که فروکش میکنه، حالت فروکش آب خیلی بلیغ و زیبا در قرآن آمده اینا. بنابراین برای شما عرض کنم که اون آرامش که پیدا میشه، اون شاید این جزاست دیگه، جزا این کار نیکی که انجام شده. برای شما عرض کنم که مطلب سوم، ضرورت پندگیری از هلاکت قومه. خب حالا این هلاکت شده، ما چیکار کنیم؟ ما بشینیم قصه تعریف کنیم برام دیگه؟ اینا قصه بود، شیرین بود، خوب بود؟ نه دیگه، گفتیم برای الانتون دیگه، برای مردم زمان پیغمبر، برای زمان ما الان. همه بدانند که داستان نو داستان همه اعصاره، داستان همه اقوامه، داستان همه انساناست. قرآن هیچ تاریخی رو برای تاریخ نمیگه، همیشه قرآن تاریخ رو میگه برای چی؟ برای آینده و الان. برای اینکه آدم ها خودشون رو در گذشته پیدا کنند. ببینید شما بایستی خودتو تو سه تا پازل ببینی، هر کی بدونه خودشو پیدا کنه برده، نه باخته کلن. یکی اینکه در گذشته پیدا کنی کجا بودی، تو جبهه حق و باطل خودتو پیدا کنی. یکی هم اکنون ببینی کجا هستی و نسبتای خودتو درک کنی و وظیفه فعلی خودتو ببینی. یکی هم در آینده، در پازل نقش آفرین آینده و بازیگران آینده جهان خودتو پیدا کنی. کسی که بتونه تو سه تا پازل خودشو پیدا کنه و نسبتای خودشو کشف کنه و جایگاه خودشو به آدم موفقیه، یه آدم میشه. اون گذشتم در گذشته نباید بمونی، تو بس اون گذشته کلید باشه برات و راهنمود باشه برای اینکه تو حالا وظیفه فعلی تو بفهمی و به مهمترین اون قیام کنی. فهم وظیفه، ما نگفتیم عمل صالح عملی است که 5 تا ملاک داره، یکیش ملاک اهمیته. تو از همکنون به مهمترین کار مشغول بشی. کشف مهمترین کار بعد از این که انسان نسبت خودشو با خیلی از موجودات و خیلی از کارات معلوم کنه، اول از این احراز کنه در جبهه حق، ثانیاً ظرفیت‌های خودشو درک کرده باشه، ثالثاً امکاناتشو فهمیده باشه، رابعاً این امکانات وجودی، ظرفیت ها، سلایق، علایق، چی؟ فهم موانع کرده باشه. همه اینا رو که خوب بررسی کرده باشه، بعد تکلیف فعلی خودش درک کنه و بر اساس اون عمل کنه. البته ممکنه تکلیف او، تکلیف بعض وقتا به غیر مهم باشه، گاهی به مهم باشه، گاهی به اهم باشه. اقدام به اهم مهمترین اتفاقه که اون عمل رو صالح میکنه. ولی اقدام به مهم هم خوبه، ولی این هوشمندی نیست، این بهره‌مندی از یک فاز بالای مؤمنیت و بنده برتر بودن نیست. ما نمیخوام بگیم کار مهم رو بکنی اشکال داره، ولی بهتر آن است که کار اهم رو بکنی، مهمتر رو در بین چند تا کار. و دائما شما بایستی نسبت خود رو با کارا کشف کنی و مهمترینش رو اقدام کنی. گرفتی؟ آقا بین همسرداری و فرزندداری و فعالیت اجتماعی کدومش کسی که وارد زندگی شده همسر داره فلان داره، خب معلومه مهمتر این که همسرداری کنه و فرزندش داشته باشه، اونا رو مراقبت کنه، مواظبت کنه فلان. فعالیت اجتماعی تو مرحله بعدشه، حتما اون کار خوبیه، کسی انکار نمی‌کنه، کسی توانی داشتش بتونه کار کنه. آقا من جمع می‌کنم بین اینا، بسیار کار خوبی می‌کنی، این کار خوبه، بدون اینکه آسیب بزنم، خیلی خوب، عالی، خوبه. چون فعالیت اجتماعی بعض وقتا واقعا در رده کارهای اهم واقع میشه و اینا، اینکه معلمی کنی، اینکه تبلیغ دین کنی، اینکه دین رو یاد بگیری برای اینکه بتونی بعدن خود روش کنی. برای موفقیت در عملیات همسرداری و فرزند پروری تو نیازمند نیست اطلاعات پایه است، اون عملیات درست انجام میدی، میای تحصیل میکنی برای اینکه اونو درست انجام بدی. حتما کاره تو رده کار اهمه، یقینا. اگر کاری اهم شد مثل همسرداری و فرزند پروری، مقدمات اون کار و چیزایی که موجب استحکام اون کار میشه، اونها هم اهم میشن. روشنه؟ تایید نکردید ها؟ نه، از این که اصلا گوش نمی کنید خوشم میاد. حواستون کلا دنبال انتخابات فکر کنن ها؟ ولی خب تکلیف نداره شما. کسی که موانع زیاده، یکی از عوامل فعلیت بخش تکلیف عدم وجود مانعه. شما اون کار در حق شما اهمه، ولی اونقدر موانع نمیشه، اون دیگه از اهمیت میفته دیگه، به کار بعدی واسه منتقل شی، نهاد بیکار بشینی. بله، یعنی اینا هر کدوم چیز داره، اهم بودن شرایطی داره، یک شام اینه که امکان تحقق داشته باشه، امکان اقدام داشته باشه. اصلا چیزی که شما امکان اقدامش ندارید، تکلیف متوجه شما نمیشه. چرا میگن استطاعت در حج؟ حج بر هر کسی یه بار واجبه. الان شما نرفتی حج، الان هم دوست داری بری، ولی میبینیم تمکن مالی نداری. تمکن مالی داری، تمکن طریقی نداری، یعنی راه بسته است. فعلا مثلا روابط تو سال گذشته اینجوری شد، بسته است. استطاعت ها شرط واجب شدنه. خب در وجوب ها که میاد و اینا، یکیش پس توانه، استطاعته. منطقه استطاعت بعض وقتا اصلش تکلیف رو منتفی میکنه، بعض وقتا شکل تکلیف رو عوض میکنه. مثلا در نماز شما استطاعت نداری ایستاده بخون، میگه نشسته بخون. نشسته نمیتونی بخونی، میگه خوابیده بخون. خب ببین یعنی اینجوری نمیتونی در حالت خوابیده دلاراسی خودت چکون میده، میگه با چشمات این کارو بکن. چشمات هم کار نمیکنه و اینا، تو قلبت نیت کن رفتی رکوع سجده. گرفتی؟ یه چیزایی دارید فقط به گوشت میخوره. خب حالا خداوند متعال، اینا تو علم اصول مفصل بحث میشه رجبش. ولقد ترکناها آیتن فهل من مدکر، ما کشت نور رو به عنوان آیه گذاشتیم برای همه. آیا آیه کسی هست که پند بگیره، یاد بگیره، بفهمه؟ نگاه کنید، خداوند حضرت چیزم تو داستان حضرت موسی علیه السلام هم جنازه فرعون رو میگه الیوم ننجیک به بدنک، فرعون ما امروز بدن تو رو نجات میدیم از تو آب. لتکون لمن خلفک آیه، برای اینکه تو نشانه باشی برای بعد خودت. جنازه فرعون که رامسیس دومه از فرعون مصر، سالمترین جنازه در موزه مصر. آره دیگه، نجاتت میدیم برای اینکه نشانه ببینن شاهان عالم که عاقبت فرعونی اینه، با این ماش لجن خفه میشه. حالا داستان از تو هم نمادشون کشتیه، کشتی ببینی نقطه تحولیه دیگه، او کشتی که ما این نجات شده. لذا امام حسین علیه السلام و اهل بیت به کشتی نوح تشبیه شدن. انما مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من ترکها غرق. مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح، هر کی سوار شد نجات بی، هر کی ترکت غرق شد. آه جبه حقه. کشتی نماد کامیابی، نماد موفقیت. رکوب بر این کشتی رکوب بر حق و رسیدن به عالی‌ترین نقطه های حقانیت. بله؟ میگه ما قطعاتی از این کشتی رو پلان یه معجزه خودمون در اون دوران میدونین کشتی میدونین چی که خیلی سال بیش از نمیدونم 40-50 سال توی کشتی تا نوح بسازتش، اونقدر سر این کشتی اومدن فحشش دادن، اینقدر ناصدا بهش گفتن، اینقدر بهش گفتن دیوانه است. آخه کشتی رو تو خشکی گیرن، کشتی کنار آب درست میکنن. جایی که کشتی میساخت به امر الهی چی بود؟ آب نبود و اینا. گفتن با این بخوای کی ببرنتی تو آب. بعد کشتی کوچولویی هم نبود، کشتی بزرگی بوده. حساب کشتی که آدم 40 50 سال مشغول ساختش باشه، هر قطعه‌اش هم یه روز بسازه، بنظرش کشتی بزرگیه. بعدم مؤمنین داشت پیروان اونا هم کمکش میکردن. این حتی کشتی خیلی با عظمت که همه نوع حیوانات یه جفتوش بوده که نگه غرقش از بین نرن. تو دنیای جدید، عصر جدید بعد از فروکش کردن آب، برای شما از کنم که این چیزه بیانو در حقیقت زندگی رو کره زمین رو ادامه بدن تو اینا. ها مثلا تداوم نسل‌ها و قالیشین. آره حالا معلوم نیست همه کره زمین اینجوری شده بوده، بخشی قاعدتا که محل تبلیغ نوح بوده و مورد انکار و تکذیب بوده، اینا مکذبین بودن، چون که بخشای دیگه چیز دیگه بوده. منطقه هم حالا الان اینجا میگه بقایای کشتی عظیم نوح رو کشف کردن تو اینا. داستان رو خدا میگه ترک کردیم برای اینکه چیز باشه. میگن در کوه آرارات قفقاز مشاهده شده. باستان‌شناسان چینی و ترک ادعا کردن به غار اونا کشف کردن اینا. به هر حال خداوند پرسشی تاییدآمیز داره که دیگه اینجا میگه که من به هر حال کوتاه نمیام از اینا. خب دیگه وقت ما هم که گذشته ها. میگه بله. داستان قوم عاد رو هم خدا اینجا کیف کان عذابی و نذر هم که همینه، یادتون باشه دیگه. حالا نذر هم دو چیزه، بعضی گفتن که معنای جمع میده و اینها، اینا یعنی بعضی هم چیزی گفتن دو اینا. برای شما عرض کنم که ولقد یسرنا القرآن لذیف علمین متکر، اینم نکته جالبیه که به هر حال قرآن و حقایق قرآن آسون شده. قرآن خیلی روان و ساده است، قرآن خیلی جذاب و شیرینه، قرآن خیلی خواستنی و تو دل بروه. قرآن رو کسی باش ارتباط خوب برقرار کنه خیلی میتونه ازش بهره بگیره. منتها قرآن ذکره، ذکر متذکر میخواد، ذکر مدکر میخواد. اگر در ما روحی ادکار، ذکر پذیری و تذکر نباشه، قرآن با همه عظمتش، با همه زیباییش، با همه جذابیتش، با همه تأثیر و روانی و آسانی که داره، هیچ برای ما کارآمدی نداره. ذکر متذکر میخواد، ذکر این یاداوری کردن، یاداوری شدنه میخواد. بگیری شما این رو، قلبت نرم میشه، ادابتول یاد علیه مایتون زادت هم ایمانه، ایمانت بره بالا، تخشعر رو منو جلود لنده یخشن رب هم. از قرآن بستی پوستا به لرزه، تنا چی بشه؟ یعنی اینه که عاقبت، اینه که موفقیت، اینه که میتونه کارساز باشه و اینها. بنابراین روحیه دکار، ذکرپذیری، این نقطه کلیدیه. عبرت در عالم زیاده، اعتبار کمه. علی علیه السلام میفرماد ما کثر العبر، تعبیر چیه؟ مثلا ما کثرت العبر و اقل الاعتبار، ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. چقدر عبرت ها زیاد است و عبرت پذیری ها کم. کفا بالموت وایزا، الان همسرتون فوت میکنه، تو دیگه باید بلرزی به خودت. امروز تو مقام معظم رهبری راجب لحظه مرگ و مردن و مثال شب اول قبر و اینکه قبر ما یه حفره از حفرهای چیز آتش یا یک باقی از باقهای بهشته، اینا رو مفصل توضیح دادند و اینا خیلی جالب بود. برای شما از کنم که حقیقتا همینه، یعنی انسان یکی که میبیره اینا رو تصور کنه دیگه باز حتی اقل یه مثلا دو سه سال دیگه گناه نکنه یا مرتکب چیز نشه، به دو سه ساعت نمیرسه این اعتبار. یه لحظه، یه حسی و یه عشقی و اینا دوباره برمیگره زندگی چیزش، خیلی خطرناکه. این اعتبار کمه، اینه. عبرت زیاده، اعتبار کمه، یعنی عبرت پس. ذکر زیاده، روحیه ادکار، روحیه تذکر، ذکر پذیری، این کمه. قوم عادم که بعدش میبینید خیلی ساده، اونا امکانات داشتن، اونا هم تکذیب کردن، اونا واسه کارهای غلط کردن. کیفیت عذاب قوم عادم همونطور که اشاره کردیم براتون، ریح سرسر بود. ریح سرسر چیه؟ سرسر آره باد سرد وحشتناک و اینا که میاد و اینا. بعد اینا رو از زمین کند، اون باده انقدر تون بود نصف نخلای چیشو منقعر شدن. قر یعنی ریشه بند کردن، عمیق کردن. قر به معنای پایین ترین نقطه چیزیه، محلی که آخر چیزی با اون منتهی میشه رو میگن قر. واژه در معنی ریشه کن ساختن هم به کار میره. منقعر اسفاهل از فعل لازم انقعر است، به این ریشه کن شده است. آره اینم دیگه عذاب و نذر، ذرات پندپذیری که اشاره میکنه دیگه، به هر حال دوباره تکرار میکنه. لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. خصومت با بندگان شاید. پیام ها رو نگاه کنید، خدا شاید دشمنی با خداست. عبدنا، کسی که بنده خدا رو انکار کنه خدا رو انکار کرده، شوخی نداره. عبدنا به جای اسم نو اشاره شده، یعنی موضع نو موضع عبودیت در برابر خدا بوده. عبد آن چه دارد از آن مالک اوست، بنابراین دشمنان آن حضرت در حقیقت دشمنان خداوند رو مورد دشمنی قرار داده. خلافکاران با تهمت و افترا به دیگران کار خودشون توجیه میکنن، تکذیب میکنن تا بتونن قالو مجنون و از دو جر. قرآن اساسه ولی سست نیست، آسانه ولی سست نیست. در چند آیه قبل خوندیم که قرآن حکمه بالغه است، سخن محکم، اما یسرنا، سادش کردیم. دوباره کسایی که این حرف مزخرف رو قبول دارن که قرآن سخته، متشابهات داره، قرآن نمیشه، این اخباری ها یعنی نمیشه، بس به غیبت فقط رجوع کرد، قرآن نمیشه، این حرف بسیار بی ربطیه. قرآن رو آسان کنیم هم بفهمن. ببینید قرآن مسیر قول یسیره، همونطور که مسیر قول ثقیل هم هست. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. قرآن یه وجه جمالی داره، یه وجه جلالی داره. وجه جمالیش مسیر قول یسیره، وجه جلالیش مسیر قول ثقیله. این دو سه ساعت حرف داره، همین جمله رو من توضیح بدم براتون. برای شما از کنم قرآن آسانه ولی سست نیست. استرار و انقطاع از غیر خداوند زمینه استجابت دعاست. فدعا ربه انی مغلوب ففتحنا. واقعا انسان به نقطه برسه دیگه خدای دیگه کاری دستم برنمیاد برای اینا. ما چیه؟ ما بچه‌مون تو خونه یک کلام رو گوش نکنه، فلان نکنه، جیغ و بلند میشه که فلان. چی شده؟ تو یه بچه داری، دو تا بچه داری. اتفاقی نیفتاده. بعدم چند بار گفتی، بعدم چقدر تقصیر خودت بوده تو این نافرمانی ها فلان. نوع پیغمبر بعد از 950 سال نبوت این همه چیگر میگه انی مغلوب فانتاسر، چون فانتاسرش فانتاسر. شما چقدر با شوهرت دنیاسیت کردی چی که خوب بشه یا چی کنی اینا، چرا اینقدر زود میبری؟ چیزی نیست که ماشاءالله 10 تا تذکر دادی، دو تاشو گوش کرد، خوبه دیگه، شکر خدا کن. حالا تذکراتی که او به شما داد چقدر چی گوش کردی؟ هیچ. میگه اصلا نمیفهمه، من میفهمم. او علم دین نداره، من میرم جلسه میفهمم چی به چیه. او علم قرآن نداره فلان. از این چیزای عجیب و غریبی که وحشتناکه. اگه هم جهالتای توتون پیدا میشه کلا ترک کنید. اگر فکر میکنید یاد گرفتن این حرفا موجب میشه که احساس خاصی توتون شکل بگیره و اینها، حتما این حرفا چیز نوش، این همه شیطانیه. یعنی اینا مقدمات جهنم رفتنتون میشه و اینا. اون تا جهنم رو مراتب داره دیگه، سقوط به اسفل سافل مال انسانای ویژه است دیگه. مثلا اولین گروهی که جهنم میرن بدم چیز میشن علما هستن دیگه. چرا؟ چون بیشتر میدونن، بهتر بلدن، عمل نکردن با چی میدونن، رفتارشون مطابقه با چی نه اینا خطرناکه. هرچه آسان تر بگویی مخاطب بیشتری خواهیم داشت. یسرنا فعلم المدکر. هر کسی لیاقت برگیری قرآن رو نداره، برگیری مخصوص اهل ذکره، نه اهل غفلت. حلم المدکر، کسی که روحیه دکار داره از قرآن استفاده میکنه، نداره هیچ میخونه، فقط با اراده خدا با هم میتونه عامل رویش باشه. ارسلنا ریال نواقع، هم میتونه عامل ریزش باشه. تنز اوناس که یعنی اعجاز و نقل منقعر، باد میاد طبیعت رو زنده میکنه و این زاد و ولد گیاهان شکل میگیره، باد میاد ریشه انسان ها رو میکنه، همه رو قتل عام میکنه. سبک زندگی هم داره، شیشه را در بغل سنگ نگه میداره. خود رهنمون مشکلات اون زمان همه در رو انسان بسته میشه. قدرت مافوقی است که تدبیر هستی بیدست روست، پناهگاه انسانه. خدا صاحب تدبیره برای همه موجودات، همه موجودات به فرمان او هستند. اگه خدا بخواد با وسایلی ساده انسان رو نجات میده، حفظ میکنه، همونطور که حضرتون رو با کشتی ساده در اون طوفان عظیم نجات داد. پس یأس و ناامیدی جایی در قاموس انسان قرآن محور نداره. اون چیزی که مهمه دل بریدن از همه توجه به درگاه الهی با تمام وجوده. گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. حالا بلاغتش هم چیز خاصی نداره، بعدم میگم براتون. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.